بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین اصول عملیه و امارات در حجیت اصل مثبت، در حجیت مثبتات اماره و عدم حجیت اصل مثبت بود. رسیدیم به کلام مرحوم نائینی که فرمود سر فرق بین امارات و اصول نکته ثبوتیه هست. در امارات کشف ناقص اماره منشأ حجیت آن هست، شارع تتمیم کشف میکنه، یعنی اعتبار میکنه که اماره علم است و لذا علم به شی مستلزم علم به لوازم آن هم هست. ولی در اصول صرفاً امر به جری عملی می کند بر طبق اصل، اعتبار کاشفیت نمی کنه. البته اصول دو قسمت، اصول محرزه امر میشه مکلف به بنا بر یک طرف، حالا یا وجود مشکوک یا عدم مشکوک، مع البناء على انه الواقع. مثلا در استصحاب شارع که میگوید لا تنقض الیقین بشک، اعتبار نمی کند یقین به بقا را من حیث الکاشفیه، بلکه ادعا می کند یقین به بقا را از حیث اقتضاء جری عملی بر وفق متعقن سابق به عنوان انه الواقع. ولیکن در اصل عملی غیر محرز مثل اصل براءت حکم می کند به بنا بر عدم تکلیف مشکوک، لا به لسان انه الواقع. و این منشأ انتزاع معذریت میشه، و الا شارع که نمی تواند حکم به معذریت کند. حکم به معذریت حکم عقل است، شارع موضوع سازی میکنه. منتها در اصول غیر محرزه تعبد میکنه به بنا علا عدم المشکوک کما فی البراءه، او علا وجود المشکوک کما فی الاحتیاط، ولیکن لا به لسان انه الواقع. ولی در اصول محرزه تعبد میکنه به بناء بر وجود مشکوک، مثلا به لسان انه الواقع. و طبعا آثار شرعیه واقع رو ما بار میکنیم در اصول محرزه، ولی در اصول غیر محرزه ما آثار شرعیه واقع رو بار نمی کنیم. اصل براءت که جاری میشه از تکلیف مشکوک، ما آثار شرعیه عدم تکلیف واقعا رو بار نمی کنیم. اگر شارع بگوید اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، استصحاب عدم وجوب وضوء اصل محرز است، تعبد می کند به عدم وجوب وضوء به لسان انه الواقع. و جمیع آثار شرعیه عدم وجوب وضوع را که یکیش وجوب تیمم بار میکنیم. اما براءت از وجوب وضوع صرفا میگه بنا بگذار بر عدم وجوب وضوع لا بلسان انه الواقع، بلکه صرفا این به داعی ایجاد موضوع معذریت است. شما معذورید در ترک وضوع، آثار شرعیه عدم وجوب وضوع را نمی توانید بار کنید، ولی اصول چه محرزه چه غیر محرزه در این جهت مشترکن که تعبد به علم به ما هو کاشفان نشده حتی در اصول محرزه، بلکه تعبد شدیم به اون خصوصیت سالسه علم که اقتضاء جری عملی است، و یا خصوصیت رابعه در اصول غیر محرزه تعبد شدیم که حیث منجزیت و معذریت است. اما تصریح میکنه مرحوم نائینی که خود منجزیت و معذریت قابل تعبد شرعی نیست، بلکه باید شارع موضوع سازی کند برای آن، ولذا تعبیر میکنه که در اصول غیر محرزه هم شارع تعبد میکنه به بناء بر احد و طرفه شک، وجود مشکوک یا عدم مشکوک، ولیکن تعبد نمی کنه انه هو الواقع که کل آثار شرعیه واقع رو ما بار کنیم، که ما عرض کردیم که این که چون در امارات تعبد به علم به ما هو کاشفون میشه، پس این مستلزم علم به لوازم شی هم هست، این درست نیست. تعبد به علم به شی ملازم با تعبد به علم به لوازم آن نیست، نه عقلا و نه عرفا. و اما در اصول که فرمود اقتضاء جری عملی و تعبد به حیث اقتضاء جری عملی وفق شی مستلزم تعبد به اقتضاء جری عملی وفق لوازم آن نیست، این مطلب قابل قبولی هست. ولیکن اصل این که در اصول مثلا در استصحاب تعبد شدیم به علم من حیث و اقتضاء الجری العملی، یک مطلب غیر صحیحی هست و ما اساسا معتقدیم غیر از اون اشکال دیروز که تعبد به علم لا من حیث الکاشفیه، یعنی تعبد به علم لا من حیث العلمیه، چون علمیت و کاشفیت عین یقین است، نمی شود شارع بگوید انت علی یقین لا من حیث الکاشفیه، این معناش این است که لا من حیث الیقینیه، سلب الشیء عن نفسه در عالم اعتبار هم درست نیست چون مناقضه در اعتبار هست. و اساساً امروز عرض می‌کنیم اثر علم اقتضاء جری عملی نیست، اقتضاء جری عملی یک اقتضاء تکوینی است، تحریک تکوینی. تحریک تکوینی که از یعنی ایجاد دائی در مکلف، دوائی مکلف مختلفند، گاهی مکلف با علم به یک شی هم دائی پیدا نمی کند، می داند مهمان آمد اما دائی پیدا نمی کند برای اکرام او، و گاهی به صرف احتمال مدعی پیدا می کند که بیاید ببیند آیا مهمان هست تا او را اکرام کند. شدت و ضعف دوایی تحریک می کند و اقتضاء جری عملی دارد، نه علم و عدم علم. اگر مراد از اقتضاء جری عملی اقتضاء تکوینی است که عرض کردیم او یعنی دایی و دوایی مکلف مختلف است، و اگر مراد اقتضاء عقلی است از باب عقل عملی که جز معنای منجزیت و مؤذریت معنای دیگری ندارد، اقتضاء جری عملی عقلا یعنی منجزیت، و این منجزیت تابع این است که علم به تکلیف مولا پیدا کنیم منجز می شود، علم به ترخیص مولا پیدا کنیم مؤذر می شود. ولیکن شما خودتان گفتید که این تنجیز و تعذیر که حکم عقل است قابل جعل شارع نیست، باید شارع موضوع آن را جعل بکند، ولذا این فرمایش شما تمام نیست. و آخرین اشکال به محقق ناینی این است، جناب محقق ناینی، شما فارقی که میگذارید بین اثر شرعی مع الواسطه با مثبتات اصول، ما وجهش رو نمیفهمیم. شما میگویید اگر مستصحب اثر شرعی داشت، این اثر شرعی هم اثر شرعی داشت و هاکذا، چون از سنخ واحدن این آثار طولیه، آثار طولیه همه شرعیه هستند، اثر الاثر اثر عرفن اذا کان من سنخ واحد، اثر شرعیه اثر شرعی مستصحب عرفاً اثر شرعی خود مستصحب است، ولیکن اثر شرعی لازم عقلی مستصحب اثر شرعی مستصحب نیست به نظر عرف. این مصادره و ادعای بلا دلیل رو ما نمی فهمیم وجهش چیست. باز صاحب کفایه یک وجه عرفی ذکر کرد، گفت وقتی شارع مثلا میگوید زیدون حیان، اثر شرعی حیات زید وجوب انفاق پدر اوست بر او، شارع میگوید با لا تنقض الیقین به شک جعل حکم مماثل می کنم، یعنی می گویم یجب انفاق والدهی علی. تا گفت یجب انفاق والدهی علی موضوع درست کرد برای من وجب انفاق والدهی علی حرم اعطاء زکات، حرم اعطاء زکاتهی الی. وقتی والد واجب است انفاق کند بر ولدش، زکاتش را هم والد حرام است به این ولد بدهد. من وجب علیه الانفاق حرم اعطاء زکات الی، مثل اخبار مع الواسطه که چطور می گفتن کلینی به ما گفت اخبرن از سفار، دلیل صدق العادل می آید خبر کلینی را شامل می شود، چون خبر کلینی خبر وجدانی است. تا صدق العادل خبر کلینی را گرفت و گفت مفادش را من تعبد می کنم، یعنی تعبد کرد به وجود خبر صفار، چون کلینی می گفت اخبرن از صفار. تا تعبد کرد به وجود خبر صفار، موضوع درست کرد برای صدق العادل نسبت به خبر صفار. همین بیان را مرحوم صاحب کفایه اینجا بیان کرد، ولی مرحوم نائینی این را نگفت. مرحوم صاحب کفایه این گونه بیان کرد که گفت در ما نحن فی هم شارع وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک در مورد حیات زید، جعل حکم مماثل که مفاد دلیل استصحاب هست، میگوید فیجب انفاق والدهی علی. تا این را گفت موضوع درست میکند برای من وجب انفاق والدهی علی حرم علیه اعطاء الزکات الی. ولو این بیان صاحب کفایه ایراد داشت، ایرادش این بود که می گفتیم جناب صاحب کفایه ما تابع صدق نقض یقین به شک هستیم، اگر دلیل استصحاب حیات زید را بگیرد منشأ بشود که نسبت به وجوب انفاق پدرش بر او هم ما یک موضوع جدید پیدا کنیم برای نقض یقین به شک در مورد وجوب انفاق، این قابل قبول بود که شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب حیات زید موضوع سازی می کرد که دلیل استصحاب شامل وجوب انفاق پدر بر زید بشود و تشبیهش به اخبار مع الواسطه تشبیه معقولی بود، اما استصحاب شامل استصحاب حیات زید بشود و تعبد کند به وجوب انفاق پدرش بر او، اما وجوب انفاق پدرش بر او مصداق جدیدی برای یقین سابق و شک لاحق نمی شود تا دلیل استصحاب یک فرد جدید پیدا کند به لحاظ اثر شرعی وجوب انفاق که حرمت اعطاء زکات است. ابدا. ولذا اشکال این بود حتی بر صاحب کفایه فضلن عن المحقق نائینی که یک ادعای عرفی بیش نکرد و گفت اثر الاثر اثرون اذا کان من سنخ واحد. اشکال این بود که وجوب انفاق که اثر شرعی بقای حیات زید است، این نتیجه استصحاب حیات زید بود، اما این وجوب انفاق، خوب دقت کنید، این وجوب انفاق وجوب ظاهری است که به برکت استصحاب حیات زید جعل شد. موضوع حرمت زکات در لسان دلیل حکم واقعی وجوب انفاق است، واقعا مفاد خطاب حکم واقعی این است که من وجب علی والدهی ان ينفق علی وجوبا واقعیا حرم اعطاء الزکات الی حرمتا واقعیتا. شما چه کردید؟ شما آمدید با دلیل استصحاب حیات زید وجوب واقعی انفاق والد رو بر او که اثبات نکردید، جعل حکم مماثل ظاهری کردید، وجوب ظاهری انفاق پدرش را بر او ثابت کردید. وجوب ظاهری انفاق پدر که موضوع برای حرمت اعطاء زکات نیست، موضوع حرمت زکات وجوب واقعی انفاق پدر است. و هم مشابه این اشکال به مرحوم نائینی هم وارد میشه. جناب نائینی، شما چجور میفرمایید که اثر الاثر اثر عرفن اذا کان من سنخ واحد، یعنی اگر این اثر الاثر شرعی بود مثل خود اون اثر بلا واسطه، این بیان شما به چه تقریبی است؟ اگر به تقریب صاحب کفایه است که به تقریب ایشان اشکال وارد بود، اگر تقریب دیگری دارید که این تقریب رو شما بیان نکردید. و اساساً خوب دقت کنید، چه فرق است بین اون اثر شرعی با واسطه شرعیه، که چه بسا اون واسطه شرعیه که اثر شرعی مباشر مستصحب است برای من مکلف قابل تعبد نیست؟ در همین مثال استصحاب حیات زید، من پدر زید نیستم، اثر شرعی مباشره حیات زید این است که یجب علا ابیه ان ينفق علی، پدر زید که استصحاب نکرد، من استصحاب کردم، شارع برای من جعل حکم مماثل می کند، به من امر می کند به انفاق بر زید، من که پدر زید نیستم. بله، وجوب انفاق پدر زید بر زید اگر زنده باشد موضوع یک حکم شرعی است برای من، که من وجب على ابيه ان ينفق علي حرم اعطاء الزكاه الي. مثلا اگر پدری واجب بود انفاق کند بر فرزندش، این موضوع است، این وجوب انفاق پدر برای یک احکامی در رابطه با دیگران، وجوب انفاق پدر بر زید اگر زید زنده باشد موضوع اثر شرعی است برای من مکلف. خب اون اثر شرعی مباشر مستصحب که وجوب انفاق پدر است برای من استصحاب کننده قابل جعل نیست. ظاهرا شارط بر اساس استصحاب بقای حیات زید به من میگوید وجوب ظاهری انفاق بر ولد ثابت است، اگر این را جعل نکرد و میخواهد اون اثر الاثر را جعل کند، پس معلوم میشه که امکانش هست که واسطه جعل نشه ولی اثر الواسطه جعل بشه. در واسطه عقلیه شما حربتون این بود، میگفتید واسطه عقلیه وقتی جعل نشد موضوع اون اثر الواسطه درست نمیشه. شما اینجور گفتید، گفتید وقتی که وجوب صدقه اثر شرعی نبات لحیه زیده، شارع با استصحاب حیات زید که جعل نکرد نبات لحیه او را، پس موضوع من نبتت لحیته وجبت صدقه جعل نشد. ولذا اصل مثبت رو گفتید حجت نیست. ولی در مورد اثر شرعی مع الواسطت شرعیه گفتید چون واسطه شرعیه که اثر شرعی مباشر هست برای مستصب جعل می شود، موضوع درست می شود برای اون اثر الاثر. ما این اشکار را هم به مرحوم نائینی می کنیم، هم قبل از آن به صاحب کفایه می گوییم آقا در این مثال چطور توجیه می کنید؟ اون اثر شرعی مباشر، اثر شرعی مستقیم و بلاواسطه بقاء حیات زید قابل جعل نیست برای من مستصحب. به من بگوین انفق علی زیدن، این که حکم مماثل با وجوب انفاق پدر زید بر او نیست. فرض این است که شما نسبت به اون اثر شرعی بلاواسطه میگید جعل حکم مماثل میشود. او که استصحاب نکرد پدر زید، من استصحاب کردم. به من میگوین لا تنقض الیقین بالشک، به من باید بگوین حکم تکلیفی ظاهری داری. من که حکم تکلیفی واقعی هم نداشتم، چطور حکم تکلیفی ظاهری داشته باشم؟ پس نسبت به من اون حکم ظاهری، اون حکم مباشر و بلاواسطه جعل نمیشه. این چه فرق میکنه با اون لازم عقلی که قابل جعل نیست؟ این هم با این که اثر شرعی است ولی قابل جعل نیست. آیا اینجا هم میگویید اصل مثبت است؟ قطعا این را نمیگویید. ما محقق نائینی که فرمود اثر الاثر اثران لشی، اثر یعنی مترتب بر اثر مستصحب، عرفاً اثر مستصحب است اگر از سنخ واحد باشند، یعنی هر دو شرعی باشند. سوال کردیم وجه فرمایش شما چیست؟ آیا صرف ادعاء بلا دلیل است یا شبیه فرمایش مرحوم آخون صاحب کفایه میخواهید بفرمایید؟ اگر ادعاء بلا دلیل است که ما عرضی نداریم. اگر شبیه فرمایش مرحوم نائینی مرحوم صاحب کفایه میفرمایید، مواجه میشید با این اشکال ها و این اشکال ها جوابش آسان نیست. ادعای بلا دلیل که اشکال نداره، فقط اشکالش که بلا دلیله، چون شما ادعاتون رو بر اساس اون چه دوست دارید تنظیم میکنید. به شما که نمیشود ایراد گرفت، هرچه بگوییم میگویید ادعای ما این نیست. دلیل هم که نمی آورید تا ما بر اساس دلیلتان به شما اشکال کنیم. به هر حال این وجه مرحوم نائینی هم در فرق بین امارات و اصول تمام نشد. وجه بحوث، این وجه رو عرض کنیم، بعد وجه در کلام امام قدس سره رو هم عرض کنیم و تحقیق در مسئله رو طبق مختار بیان کنیم انشاءالله. در بحوث گفتن ما دفاع میکنیم از مرحوم نائینی، اما یک وکیل مدافعی هستیم که هرچه خودمان دلمان بخواهد میگوییم. ولو نائینی نپذیرد. دفاع از چه می کنیم؟ دفاع می کنیم از این نظر که فرمود فارق بین امارات و اصول فارق ثبوتی است نه اثباتی، و سر حجیت مثبتات امارات دون الاصول در همین فارق اثباتی میان امارات و اصول است. این مدعای مرحوم نائینی بود برخلاف دیگران مثل صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی که فارق رو اثباتی قرار دادن. در بغوز گفتن ما از نظر محقق نائینی دفاع میکنیم، فارق ثبوتی است. در امارات ایشان فرموده است که شما ببینید شهرت اماره است، ولی و اگر شهرت بر یک شیعی بود و شهرت حجت بود لوازم آن هم حجت میشه بلا اشکال. سرش چیه؟ آیا سرش این است که شهرت بر شیع شهرت بر لوازم آن هم هست؟ قطعا اینطور نیست. از شهرت و علی شیع شهرتون فی لوازمهی، اینو دیگه هیچ احد و ناسی ادعا نمی کنه. و این که بگیم مثل مرحوم آقای خویی که سیره عقلائیه بر این است که شهرت لوازمش حجت است، کدام سیره عقلائیه؟ اصلا سیره عقلائیه بر حجیت شهرت هست که بل لوازم آن باشد؟ ایشان فرموده است پس این مثال منبهه عرفیس به کشف یک حقیقت و اون اینه در امارات نکته حجیت فقط حیث کاشفیت اماره است از واقع. قوت الاحتمال محزن خبر ثقه و یا شهرت، خبر ثقه که بالفعل حجت است، شهرت هم در ارتکاز عقلا به نحو قضیه شرطی است که لو کان حجتن فهو من باب قوت الاحتمال محزن. نکته حجیت اینها حیث کشف ناقصشون از واقع و هیچ چیز دیگر در حجیت اینها دخیل نیست طبق ارتکاز عقلا. ولی در اصول اینطور نیست. در اصول یا اصلاً حیث کشف ظنی از واقع مطرح نیست مثل اصالت و طهاره، اصالت البراءه، و یا اگر حیث کشف ظنی از واقع مطرح است تمام النکته نیست، استصحاب ممکن است حیث کشف ظنیش از بقای متعقن دخیل باشد در تعبد به آن، ولیکن تمام نکته این نیست، یا جزمن یا احتمالا. احتمالش هم کافی است که احتمال بدهیم دخیل در حجیت استصحاب غیر از قوت احتمال و کاشفیت ناقصه یقین سابق چیز دیگری باشد، مثل نکته نفسیه میل عقلا بر جری بر وفق حالت سابقه. عقلا میل دارند وفق حالت سابقه جری عملی کنند، شارع هم این میل عقلا رو براش احترام قائل بشه. این نکته نفسیه است. دو چیز در کنار هم قرار گرفت منشه تعبد به استصحاب شد. یک، کشف ظنی استصحاب از بقاء مستصحب. دو، نکته نفسیه میل عقلا به بناء بر حالت سابقه. طبیعی است که این نکته نفسیه در خود مستصحب است، در لوازم مستصحب نیست. نسبت به حیات زید میل نفسی عقلا بر بناء بر حیات زید است، اما نسبت به نبات لحیه او که حالت سابقه عدم است نه وجود. یا در قاعده فراق، بله، حیث از کریت حال العمل، کشف ظنی فراغ از عمل در این که عمل را صحیح به جا آورده است وجود دارد، ولذا با علم به غفلت قاعده فراغ جاری نیست. اما تمام نکته این نیست. نکته نفسیه این که بعد الفراق تعبد به صحت بشود لمصلحت تسهیل، یا به تعبیر بحوث نوع محتمل در قاعده فراق دخیل است. نوع محتمل عبارت از صحت عملی که فرغ من، صحت و عمل فرغ من، صحت عمل گذشته، خود این نوع محتمله، شاید این دخیل باشه در تعبد به قاعده فراق. اما لوازم قاعده فراق دیگه نکته صحت عمل گذشته نیست. نمازی که خوندی انشاءالله صحیحه، که شک داری وضو گرفتی یا نه، اما برای نماز بعدی وضو نگیری، اون ربطی به نکته این نوع المحتمل که صحت العمل سابق ندارد. ولذا ایشون فرموده که در امارات معنا نداره که لوازمش حجت نشه. چرا؟ برای اینکه حیث و نکته حجیت خبر ثقه که اماره است در رابطه با مدلول مطابقیش کاشفیت ناقصه اوست از واقع. قوت الاحتمال است محزن، و این نکته در لوازم واقع هم هست. همون درجه ای که خود معداس کشف می شود به کشف ظنی ناقص، به همون درجه لوازم آن هم کشف می شود. معنا نداره حجت نشه لوازم، ولی در اصول نکته کاشفیت محض نیست. نکات نفسیه وجود داره، گاهی نوع محتمل دخیله، مثل قاعده فراق که نوع محتمل صحت عمل سابق است، او دخیله. در استصحاب البته نوع محتمل دخیل نیست، چون مستذب گاهی بقاء تکلیفه، گاهی بقاء ترخیصه. نوع محتمل در استصحاب نقش ندارد، ولیکن نکته نفسیه در استصحاب نقش دارد. میل عقلا بر جری عملی وفق یقین سابق، خب این در لوازم نیست. ولذا مثبتات اماره شده حجت، مثبتات اصول غیر حجت. بعد ایشان میگه که اما راجع به سر فرق بینه اثر شرعی مع الواسطه شرعیه، با اثر شرعی واسطه و لازم عقلی، به نظر ما اینه که خوب دقت کنید، چون این مطلب ایشان هم در کلمات امام هست، بعد دیگه زیاد توضیح ندهیم. کلام امام رو هم از الان در نظرتون بگیرید. گفتن آقا اساساً، در بحوث میگن آقا اساساً یک طرز تفکر اشتباهی هست در بین مشهور که طلبه ها رو هم دچار مشکل کرده. فکر میکنن استصحاب که بکنن حیات زید را مثلا، نتیجه استصحاب اثبات حکم فعلی است، وجوب الانفاق، وجوب انفاق الوالد علا زیدن. آقا این اشتباهه، این اشتباهه. در بحوث میگن استصحاب فقط حجت است بر صغرا. ما برای تنجز حکم شرعی یک علم به کبرای جعل میخواییم و یک حجت بر صغرای جعل. علم به کبرای جعل که مکلف داره، علم به کبرای جعل اینه اذا کان الولد حیان فیجب على ابیه ان ينفق علیه. این کبرا معلومه، نیاز به این استصحاب نداره که. استصحاب میاد صغرای این کبرا رو بیان میکنه که زیدون لا یزال حیا، تموم شد. حجت بر صغرا زمیمه میشه به علم به کبرای جعل. موضوع منجزیت منقه میشه، موضوع منجزیت مرکب است از علم به کبرای جعل و قیام حجت بر صغرای آن. اصلا استصحاب که وجوب فعلی انفاق بر زید رو ثابت نمیکنه. در بوز که میگه اصلا این وجوب انفاق بر زید که اسمشو میذارید حکم فعلی، امر وهمیان لا واقع له، دنبال او نرید. بعد ایشون میگه مشکل رو حل کردم دیگه، در اثر بلا واسطه یک کبرای جعل داریم. اذا کان الولد حیان یجب علی ابی ان ينفق علیه، در اثر شرعی مع الواسطه چند تا کبرای جعل داریم. اذا کان الولد حیان یجب علی ابی ان ينفق علیه، کبرای جعل اول، کبرای جعل دوم. و من وجب علی ابیه ان ينفق علیه حرم اعطاء الزکات الی. دوست دارید ادامه بدید؟ هی دیگه فرصت نیست، کبریات طولیه درست کنید. در بحوث میگن آقا استصحاب میگه من فقط هنرم اینه که صغرای اون کبرای اول رو احراز میکنم. حکم عقل به تنجیز کبرای جعل اول اینه، کبرای جعل اول رو بدونید، صغرای او رو هم بدونید، منجزه. کبرای جعل دوم موضوع تنجزش کبرای جعل اوله با حجت بر صغرای آن. این تعبیر در کلام امامم هست، امامم همینو فرمودن. فرمودن استصحاب فقط اون سرسلسله رو اثبات میکنه، حکم فعلی اثبات میشه. چیه؟ یه حرفا رو بریزید دور تا این شبهات از ذهنتون بیرون بره و مشکل حل بشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
اثر اونو یه فرقی میگذارن، میگن که وقتی اثر، وقتی استصحاب حکم مستصحب خودش رو اثبات کرد، این حکم میشه موضوع برای حکم بعدی.
جواب دادن دیگه.
خب حالا که میشه
موضوع برای اون موضوع حکم بعدی، حکم واقعی نهات میذاری.
بس حکومت دیگه ادعای ورود کردیم.
چی؟
یه
ادعای حکومت میکنم. این شما ادعایی که میکنی، ما فعلا قطعه بیان اشکالات
این جواب نبود، این جواب برای ورود که شما میگید موضوعش اتفاق
خود به واقعی این جواب برای ورود حکومت فرقا نظارت مردم که این اصلا نمیزنه. این ناینی هم میگه ناینی فقط در علم و در قدوم نظارت قائل شد. پس باید بگید که من میگه استثار بقایت زندگی میگه یجب و علا عبی انیون فقاله میگه و هازا به لسان انه و هازا وجوب واقعی ادعاهن این کل ما یترتب علی الوجوب الواقعی من اثر یترتب علی باید اینو بگید دیگه تا حکومت بشه یا زیبتون نبید روزه استثار استثار میگه لا تنقض الیقین بشک در مورد حیات زید اما وجوب انفاق بر زید که جعل شد به لسان انه الوجوب الواقعی جعل می شود
نه ناظر به موضوعات
دیگه
صرف تعبد وجود
افاق
کافی نیست
بگه
و اینم
مثل همون توی زاره اولا توی زاره اولا که استثاب کرده خب اونجا همیش با میاد دیگه
بعدش چه میکنید در اون چیزا در اونجایی که اصلا اون حکم شرعی ما باشه به ذات دلقتی به من مکلف نداره
من خیلی حاضر نداره مهم اینه که
شاره
برای
پدرش
همچه
بود
جلد
بود
بودش
که این سابق نداره شد
من
نسبت بود من جلد آتون واسه میکنه یا برای اون
مقلد شما
مقلد
واقعی
نه نه نکته تو جواب آقای معتمدی بود که اینو من اولش اضافه میکرد ذهنم اون اشکال وجود نمید ولی به اون نکته که فرمودید حل شد طرز سوال
دوسته
در
بمیبرید
که خود پدر استثاب نداره اگه خود پدر استثاب داشته باشه اشکال وارده یعنی بالاخره اون حکم معادل جلد شده دیگه همونطور که در واقعش
هم رو گفتن
هم پدرش
گفتید اون برای آقا
پدره برای چی نداره شما
اون شک نداره
شک نداره
من اسم استثاب
فرقش با مرجعشی
مرجع اولا یه فرض اینه که شک مکلفین رو حساب میکنه میگه اینا استثاب دارن شبه حکمی هست و ثانیا مرجع میگه که من شک دارم در بقا حکم کلی استثاب میکنم بقا حکم کلی را به فتوا میدم با حکم کلی همونجا حکم کلی که نیست که من استثاب میکنم حیات دور به حکم جزئی جعل میشه به نظر حکم جزئی جعل میشه حکم جزئی میگه که به من بگن انفق الا من به من که نمیگن انفق الا ولد حاضر والد من که چه کارم به اون انسان چه موضوعی هم تصابه میشه اصلا استثنا موضوعی در شما به موضوعی هم بده بعد
اصل مصبت آدم
شد پس اگه فهم نمی کنه اینو حل کنه
اگه پدر وجوب انفاق داشته باشه حل میشه مسئله باز به پدر فوقش میگن وجوب انفاق تو
واقعا هم همینطوری بود تو حکم واقعی
نه من که نگفت
باز نه
باشه تو حکم واقعی هم اینطوری بود که موضوع حرمت بر من وجوب بر اون آقا بود نه وجوب بر خودم
نه
نه پدر
باید بگم به لسان انه الواقع دیده
نه حتی اگه بگم به پدر میگن به لسان انه الواقع
آره دیگه
پدر میگن این وجوب واقعی رو ما برای تو در حکم وجوب انفاق واقعی قرار داریم یعنی آثاری که مربوط به خودت باشه به من چه ربطی داره
خب بعد به من
میگن حالا که پدر
حقی نداره در حق پدر
حقش به پدر میگن این وجوب انفاقی که برای تو جعل کردیم در حکم وجوب انفاق واقعیه یعنی چه یعنی آثاری که وجوب انفاق واقعی برای تو داره اونا رو قرار
میده اگه جلاب ما حاصل بشه به لسان انال واقع این اثری که واقع داره اینم داره فرق
نمیکنه پدر میگه پدر میگه تو فرض کن واقعه پدر میگه تو فرض کن این واقعه
یعنی تو واقعه پدر
میگه نه 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 صاحبی که فایده که حکم فعلی موضوعه
باشه صاحب که فایم قبول داری که با همین حکم فعلی صاحب داری میشه
که
صاحب که فایم قبول داری که با
استثاب مثل امام میگن که آقا استثاب یاد اون سغرای اولین جل اون سغرای جل اول سغرای اون را اثبات میکنه اصلا حکم فعلی اثبات نمی کنه
باشه صاحب که فایده
موضوعی هست این تونتر از امام میگه اصلا ما حکم فعلی نمی نداریم همون وهمی یا واقعا امام منکر حکم فعلی نیست ولی میگه حکم فعلی رو ما از اماره فهمیدیم از اون امارهی که گفت که من کان حلیان یجی و علام واردی یعنی اون فقالت نه دی استثام این
امر وهمی رو کشون خودش ملک قرار دو تو جده
آره آره اشکال ماهی صد آره اشکال ماهی صد وارد
اینا صاحب کفای مون
بعد بعد مشکل دیده
اینا که صاحب کفای
مون اصلا اصلا بخواد حل بکنه
صاحب کفای مون بگه ما استثام حیات این
وجوب فعلی درست کنه
بزنیم یه خوب را دیگه
نه
اصلا ولی که اونم معلومه که این امکان
نداره. میدونید مرحوم صاحب کفایی میخواد وجوب فعلی انفاق بر پدر و این بلد
درست کنه. بذاریم این کوپا باشه بذاریم این کوپا
امام رو قبول نداره. امام میگه که این کبریات جعل ده تا کبریات جعل که استصاب صغرای اون جعل اول رو که گفت تمام شد دیگه همه چیز حل شد بقیه شما به کبریات جعل تمسک میکنید.
آقای صد وجود وحی رو که قبول داشت میگفت وجدان اگر محقق شد استصحابش میکنید، ولی در جای دیگه مثبت اگر استصحاب بقای جعل خود رو ثابت کنید
اشکال
باشد
وارد نیست.
نه
آقا
یه نقض دیگه این سر گرده کردین حالا اون جای دیگه
حالا اون نقض ما میرسیم که جاهایی نقض باید صد وارد اولا یه نقض اینه که واقعا بینکم و بین الله و من وجب علا والدی ان یلصق علیه حرام انفاق نبالتن اون موضوعی کبرای جده خب آقای جونجون میگه میگه و من وجب انیون فقر والدو علیه حرام اعتاد زکات الی و من وجب علیه این موضوع مرکبه از ازا کان الولد و حیین و ثبت کبرا وجوب الانفاق علیه حرام واقعا موضوع مرکبه از کبرای جل و
موضوع همون وجود وهمیه.
این حرفی که
نمیجا
از اون حرفی که در اصلاف تحلیل زدن یه فعله بالاتر اونجا تو حضور عقل فقط میگفتن اینجا تو موضوع جل شریع
موضوع جل شریع هم موضوع بسیط و ازایه شکل فعلی منل میکنه به کبرای جل و تقوی سوره خیلی خلافه داره
جواب از اون اشکال و احکام وضعیه شما هم از
جواب
یکی
اشکال دوم بازم اینه که آقا شما که میگید اصل مثبت حکم فعلی اثبات نمی کنه ما اصلا که حکم فعلی ثابت نشه گیریم امام نمی گه حکم فعلی ثابت نمیشه مثلا امام میگه استصحاب رو اثبات نمی کنه اماره رو اثبات نمی کنه باز خوبه مثلا به امام باید گفت آخه اماره که داره بر حکم واقعیه چجوری حکم فعلی ظاهری رو اثبات میکنه حالا اونو کار نداره اما مشکل رو
مجدداً
نمیدونم گاهی این حکم فعلی که شما میگید ثابت نشد ما نیاز داریم به استثناء همه حکم فعلی مثلا شما نجاست این صوب رو اثبات کردید با استثناء به این که اون دستی که به اون آب خورد شسته نشده بود پس اون آب نجس شد پس این عوام که افتاد تو این آب این هم نجس شد آثار ملواسه نجس شد شما میگه ثابت نمیشه نجاست این هوا ولی کبرای جل و صغرا و اینا خب میگم بعدش من این عوام با یک مایه متوارد رایته شستم چه بکنم نسبت به این عوام استثناء موضوعی که ندارم با مایه متوارد رایته شستم بگه استثناء میگه یکی هم اسلام میگه آب بود یه زمان اسلام مضاف بود تعارض بود بعد اسلام حکمی جاری کنه به قول خودت اسلام نجاست میخوام جاری کنم ثابت نیست نجاست نیست
قابل
طهارت جاری میشه اینجا
قابل نجاست نیست
همه استثاب نجاست میکنن قابل طهارت باید اشکافی نجاست فعلی این که ثابت نشده اصل مثبت بود و استصحاب فقط صغرای جل رو ثابت کرد کبرای جل هم که بلوجا بود کبرای جل بلوجا الان هم هست صغرای جل هم که دیگه به درد نمیخوره چون خراب شد صغرای جل
استاد به وجوب امتثال در نسبت به این نمیتونه استصحاب بکنه اون وجوب امتثالی که در مورد این بود مانعیتی که نسبت بود یعنی میتونه مشکل رو حل بکنه
چون قابل طهارت میاد
تو برایت از مانعیت بجاسته
حالا این طهارت شرطه
طهارت میکنه
اشکال
متفهم میشه دیگه
میگه من اشتباه
کردم
خب میگه
مش تهارت شد استصحاب مانعیت و اینا نمیتونه جاری کنه آقا ایشون حالا
ثابت مانعیت این خب فعلی اگه برای اون مانعیت
حالت سابقش که ثابت بود
مانعیتش نه حالت سابق مانعیت این چون که فعلی ثابت
نشد نه خب باشه بالاخره قبل از اینکه شما با این آب مردد بشورید این مانع بود برای نماز یا نبود استصحاب بقای نجاست یعنی ایشون میتونه مشکل رو حل بکنه ولی اینکه استصحاب نجاست نکنه استصحاب مانعیت اینو
اگر زرنگ باشه دفاع دایزه این آیستد قاعده ثانیه رو چیز کنه یعنی که از سیب دلد نسلام ملازمه بین حدوث و بقا
مالم
یه حدوثش که منجز شد
منو
ثابت نشد
و این باقیه تا وقتی مزیلش بیاد ثابت بشه.
مثلا تنجد بود
بازم بهتر ثابت نمیشه
حدوث نجاست منجزیه بازم
بهتر ثابت نمیشه چه ربی داره به الان
ثابت نشه. اینکه حدوث ثابت شد اون صحیح اماره است، برای اینکه هر جا چیز حدوثش بود بقا داره تا وقتی که مزیلش بیاد. مزیلش هنوز ثابت نشد.
تنجد خدای جنب سغرا، سغرا یعنی اینکه دست خسته نشده ما ملاقات کرده با نکی خسته نشده پس این سو ملاقات کرده با آبی که با دستی ملاقات داره یا همون نجاستی این همین یعنی تنجد بود.
شهرت هم ممکنه قوت احتمالش با خبر ثقه یکی باشه، ولی دلیل نمیشه خبر ثقه رو شعار حجت کرده شهرت هم بیاد حجت
کنه. نه بعد شما بفهمید
آیسد
گفت که خود خبر
ثقه
رو
دیم کافیه،
همین
دیگه بعد حالا
اشکال
کنید خب
اگه اونجوریه شاید
مدرور مطابقش کنید. با همین دیگه من اینجا میتونه
شما اشکال
رو
میتونید بله حالا میتونه اشکال حالا یا در اشکال به ناینی شما
کردن و بعد در اشکال جواب بیدن جواب دادن که آقای صد یه منهج سعودی درستن نیاز از منهج اثباتی نیست، باید از استظهاری از یه ارتکاز کشف بکنه که قوت احتمال در این
ولی دو چه اشکالی میکنه آقای صد؟ اشکال ما اینه که بین مدل و مطابق و استظامی ممکنه فرق
خب
باشه
میگه از منهج
اثباتی
استفاده
کنه
فرق نیست از منهج اثباتی شد سبوت تو همین اشکال
شارده هم همینه. مگه آیه خویی که میگه از منهج اثباتی میگه اثبات 20 رو بود اثبات 20 رو بود
دو تا فرق دیگه
یکی اصل اثباته بله هر اثباتی اثبات یعنی چی؟
کجا در قاعده فراغ از کریت هست این تطبیق کجا شاید
عدله واقعیه و این ثابت نشده جواب بده که خلاف زراره اولا خلاف اطلاق مقامی زراره اولا هر دو کنه استتحاب کردن
متطهانه
و به همین قفر اول نماز رو کنید موضوع نماز وضوع واقعی نیست وضوع واقعی
اثبات امتصال کرد نماز میخونی وضوع هم داری اثبات امتصال واسه متشهدی نمیخوام
بگه شرط بود نماز نیست که فقط واقعا طاهر باشه
امتصال طهارت میکنه دیگه
استاد حالا نمیدونیم با موضوعی که
جز کل امتصال و اثبات میکنه هایی نداره که مثل اصلاح بقای سر اشکال نداره که اصلاح میکنه زن بقای سر رو تا آخر نماز اشکال میشه امتصال رو زن مولده شده بگه اشکال میکنه کسا اشکالی نداره این استثال
اشکال شما وافل چیه خود؟ موضوع وجود انفاق حیات واقعیه و این ثابت نمیتونه حیات واقعی چه فهمی کرد؟ چون این موضوع وجود انفاق حیات واقعیه در اشکال باخون میگید تو اینجا بگید موضوع
مگر شعاره بیاد حکومت کنه بگه این وجوب ظاهری انفاق کنه و وجوب واقعی یا سال وجوب واقعی رو باید این دلیل میگه
هر اون موقع ممکنه بگه من استثنا رو از جهت قانونی داشته باشم. نه حاکم حکومت
این که معنی که موضوع درست میکنه برای یه حکومت این موضوع داره چه وجودی داره استثنا و حیات زید میشه و وجوب انفاق میاد. حالا اون وجوب انفاق مهم میشه برای منی که میخوام مثلا زکات بدم.
یا در اشکال به ناینی شما علم رو اصلا از کار انداختید به لحظه دیگه اصلا برای علم هیچ اهمیت قائل نشد. فهمید شاید به خاطر دایی باشه، شاید به خاطر چیزای دیگه باشه.
این فرضیه است که علم دایی ایجاد بکنه. اونم جایی است که نه میگم هر جا در تمام تکالی علم که دایی ایجاد بکنه. چرا که ما برات عقلیه باشه.
در هر بحثی یه چیزی، در هر تشبیه یه چیزی اصله. این بحث هم علم اصله. هر چیزی رو بخوام پس چی اصله؟ شما بگید چی اصله؟ چی اصله؟ خب نه ببینید چجور نمک شوری
استحقاق اقاب است. اشاره در رابطه با این اصل های علم میبینیم استحقاق خود مایست بیان ابراز احتمال بازی گاهی زن انتقادی گاهی خبر سفر گاهی احتمال قبل
بل وجدان هاجا اصل در علم مثل شوری هر چیزی چجور به نمک برمیگرده. اینجا منجزیت و معذریت و اینا همش باید به علم برگرده. نمیشه که علم در کار نباشه.
مثال مطلب حل نمیشه. کی میگه منجزیت از آثار مثل شوری از برای مثل شوری برای نمک
از اولی که قطع رو شروع کردیم مگر همینطور نبود که
آقایی گفتی منجزیت از آثار شک آقایی بکنش گفتی از آثار شک این لازم نیست همین شک بکنیم در شما دوزنی مانشه میکنیم.
خب اون وقت
قطع که بکنیم بیان اون وقت براعت عقلی مؤمنه براعت
اون وقت اگر علم داشتیم و هیچ اثری نداره
مصفاوی تبدیل کردیم بسرد میکنیم
خواهی سنا شهت و